فدراسیون اضافه شده به کمیته ملی پارالمپیک و الان کمیته ملی پارالمپیک خانواده بسیار بزرگ هست. بله. ده فدراسیون ملیمون اضافه شدن به اینها. همه اینها با دستاوردهای اونها، کمک های اونها میتونن به کسب نتایج درخشانتر برای کمیته ملی پارالمپیک ما کمک بکنن. اما اطلاعاتی که من دارم و مطالعاتی که داشتم، میدونم که کشورهای مختلف دنیا در ورشه معلولینشون بسیار تلاش میکنن و سرمایه‌گذاری بسیار خوبی کردن. همونطوری که میدونید خیلی از بچهای مثلا بسکتبال با ویلچر ما لژیونر هستن در باشگاه‌های بسکتبال با ویلچر در ترکیه، اسپانیا، انگلیس بازی میکنن. این نشون میده که کشورها دارن سرمایه‌گذاری سنگینی میکنن و این باعث میشه که به لحاظ اجتماعی هم وجهه اجتماعی بسیار مثبتی رو برای کشور خودشون ایجاد بکنن. من امیدوارم پیشبینی‌هایی که برای کشور ما شده به تحقق بپیونده و ما بتونیم جایگاه بهتر داشته باشیم. اما مسئله بسیار دشوار و سختی هست، کار بسیار سنگینی هست، به این لحاظ که حریفان قدرتمندی خواهیم داشت. چین بسیار تلاش، بسیار سرمایه‌گذاری خوبی کرده، ژاپن میزبان همونطور که شما دیدید و فرمودید در المپیک هم نشون داد که داره با جدیت روی ورزش فعالیت میکنه. امیدوار هستم پیشبینی های کمیته فنی کمیته ملی پارالمپیک تحقق پیدا کنه. در رشته مثل والیبال خب خیلی امیدوار هستیم، تجربه سالیان سال این رشته ها هست، بچه هایی که دارن هدایت میکنن والیبال، خود آقای هادی رضایی که از قهرمانان ملی هست، 9 دور حضور در پارالمپیک تجربه کرده، همه اینها کمک میکنه به این رشته ها. اما همچنان من نگران هستم و امیدوار، البته ان شاءالله که کاروان ما دست پر برگرده و ما بتونیم امیدوارانه به راهی که در پیش گرفتیم و پارالمپیک های بعدی نگاه کنیم.
و یه نکته هم که حالا به عنوان سوال آخر من خواهد بود اینه که بله، به هر حال ما با یه کاروان کیفی حداقل از نظر ارزیابی‌های اولیه پا به مسابقات گذاشتیم، اما ما افرادی هم داریم که شاید اعتقادی برعکس عزیزانمون داشته باشن که به هر حال ما نیاز بود که در برخی از رشته ها نفراتی رو اعزام کنیم. بعد تا مثال زدم، اگر قرار بود در بسکتبال با بیچر ما مدال بگیریم، مگر قرار بود در برخی از رشته ها ما صاحب مدال بشیم، بعد چطور میشه اینها رو ما میبریم و برخی از رشته ها رو نمیبریم؟ این تحلیل و ارزیابی ابتدایی این عزیزان که حالا به نوعی شاید منتقد هم باشن رو چگونه میبینید؟
ببینید، ما الان در رشته فوتبال 5 نفره کسب سهمیه کردیم، اما دو سال و نیم قبل که اولین جلسه استفاده بازی های پارالمپیک توکیو 2020 تشکیل شد که رؤسای فدراسیون ها همه جمع میشن، در اونجا تصمیماتی گرفته میشه که من تا جا که من اطلاع دارم تعیین میکنن خطوطی رو که تیم ها میتونن وارد مسابقات بشون. بله. مرز کردم اما دورش دو میدانی خیلی میتونیم ورزشکار اعزام بکنیم، اما در یک همچین جلساتی که معمولا دو سال نیم سه سال قبل از پارالمپیک ها برگزار میشه تصمیم گیری میکنن. در اونجا در همین مثلا فوتبال نابیناییه که میدونید فوتبال 5 نفره نایب قهرمان دوره قبل هم شد در برزیل که اصلا پیش بینی نمیکردیم. ما کار خوب فدراسیون نابینایان و آقای جواد فطری مربیشون، مربی ارزشمندشون، واقعا کسب سهمیه انجام شده، اما در اونجا عنوان شده که این تیم به شرطی میتونه وارد مسابقات بشه که در مسابقات جهانی حداقل دوم بشه یا در مسابقات آسیایی حداقل اول بشه. کافی این اتفاق نیفته و ستاد بازی ها چون از قبل بودجه ها تقسیم بندی میکنه دیگه این خطکش رو میذاره اونجا و هر چقدر بعدها ما یا ورزشکاران خودشون یا ما فدراسیون میخواد تلاش بکنه، چون تصمیمش رو 3 سال قبل 2 سال قبل میگیرن و این سیاست گذاری رو با توجه به حضور رؤسای اون فدراسیون ها در ستاد بازی های 4 سال آینده
انجام
میدن، متاسفانه این گونه.
خیلی ممنونم آقای علامانی از حضورتون در ویژه برنامه ما و بی‌نهایت سپاسگزارم از توضیحاتی که به صورت تکمیلی ارائه فرمودید. اگه نکته خاصی هست میشنویم، اگر نه خداحافظی میکنیم، هرچند که در برنامه به سوی افتخار ما هر روز خدمت شما خواهیم بود.
خواهشم، خیلی متشکرم از وقتی که در کنار من گذاشتید. آرزوی موفقیت میکنم برای کارمان ورزشی ایران. امیدوار هستم که دست پر برگردن. دست پر نه به این معنی که همش مدال کسب کنیم، نه، واقعا نتایج بچه ها اونطوری که میخوایم پیش بینی شده باشه و خود ورزشکار راضی باشه از عمل کردش. نهایتا امیدوار هستم که کاروان ما با درخشش ورزشکارمون بکشون برگرد.
خیلی ممنون و متشکرم. خب ما برنامه در مسیر افتخار رو همچنان تا ساعت 18:30 ادامه میدیم، اما با آقای علامانی در برنامه به سوی افتخار حتما هر روز در ارتباط خواهیم بود. با آقای علامانی خداحافظی میکنیم و فرصتی رو دوباره میگیریم از عزیزانمون در اتاق فرمان رو برمیگردیم. 18:07 و دقایق پایانی برنامه ویژه برنامه در واقع مراسم گشایش بازی پارالمپیک هست و امیدواریم که تا به این لحظه مجمع تلاشی که صورت گرفته مورد استفاده و عنایت قرار گرفته باشه. دو همکار ارجمند من، دو دوست نازنینم مجید مرادی و البته حمید خواجه خباس همچنان هستن در محل مرکز خبری بازی های پارالمپیک در توکیو ژاپن و مراسمی که همچنان ادامه داره. همون دختر بچه معلولی که راجع به صحبت کرد مجید و اون شرایطی که پیام معنایی بسیار زیبایی هم داره، این مراسم همچنان در حال برگزاری است و حالا توضیحات بیشتر رو میسپاریم به دو همکار ارجمندمون. نمیدونم ارتباطمون برقرار هست با مجید مرادی و حمید خواجه خباس، دوستان دارن تلاش کنن که ارتباط رو برقرار کنن که در این دقایق راجع به مراسمی که داره برگزار میشه و مراسم جذابی هم هست طبق وعده مجید بریم صحبت ایشون رو بشنویم ببینیم داستان چیست. آقای مرادی عزیز درود بر شما.
سپاسگزارم آقای نوروزی. خب این بخشی که در واقع برای حاضرین در محل برگزاری داشت اجرا میشد در ادامه همون بخش نمایشی بود که شما بهش اشاره داشتین، همون دختر بچه معلولی که عرض کردم به صورت یک هواپیما با یک بال کمتر اومد، این یک داستان چند بخشی بود که طراحی کرده بودن، نمایشش رو اجرا کردن اونجا برای اینکه نشون بدن به هر حال این محدودیت هست، این معلولیت یک محدودیت هستش ولی دلیل بر این نمیشه که نشه هیچ کاری رو انجام داد و فرد در واقع ناامید بشه. با این نمایشی که اونجا ترتیب داده بودن نشون دادن که افراد معلول فقط دچار یک محدودیت در بخشی از عضوشون هستن که نمیتونه باعث پیشرفتشون بشه و مانع از رسیدن به خواسته هاشون باشه، کما اینکه در نهایت هم کل اون مجموعه دست به دست هم دادن و یک باند فرودگاه رو برای این دختر بچه معلول ترتیب دادن و او رو به خواسته قلبیش که همون پرواز کردن بود در نهایت رسوندن و نشون دادن که هم با امید هم با تلاش و ناامید نشدن میشه به تمام خواسته ها رسید، حتی اگر در بخشی از جسممون دچار یک محدودیتی باشیم مثل جامعه معلولان که قطعا خب بارها و بارها به همه ثابت کردن این مسئله رو. اما یه نکته رو حمید خواجه خباز عزیز توضیح بده اول در موردش برای شما و شنوندگان عزیز، بعد با همدیگه این بخش رو اجرا میکنی و به اطلاع.
بله در خدمت شما هست.
جالبی هستش. همین جان بفرمایید.
تشکر میکنم از شما همکاران خوبم. قبل از اینکه وارد اون بخش جالب به قول مجید بشم و نمیدونم هم چقدر فرصت دارم، اما مختصر دارم میخواست این نکته رو اشاره بکنم بهش. یکی از مسائلی که پارالمپیک در واقع قصد داره به عنوان هدف خودش مطرح بکنه در جوامع مختلف و در صحبتهایی که مدام با آقای آندرو پارسونز رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک مطرح شده بارها، بحث این هست که ما جوامع رو باید به سمتی ببریم که یک جامعه فراگیر باشه، یعنی جامعه‌ای باشه که همه بتونن در اون راحت زندگی بکنن. حتی شما اگر روی در واقع استیجی که امروز تدارک دیده بودند دقت می‌کردید، مسیرهای شیبداری رو می‌دیدید که روی این طراحی شده. حکایت از این داره که معلولین و کسانی که از ویلچر استفاده می‌کنند هم باید بتونن تو این جامعه زندگی بکنند، باید بتونن تو این جامعه تردد بکنند، باید بتونن از مواهب این جامعه بهره مند بشن. و فکر میکنند مسئولین برگزار کننده پارالمپیک که یکی از اهداف اونها در واقع شناساندن محدودیت های معلولین یا ورزشکاران کمتوان در جامعه برای افراد جامعه است که اونها بدونن این افراد بزرگی هستند، افراد قدرتمندی هستند، افراد با اراده‌ای هستند و افرادی هستند که میتونن در جامعه خودشون به شدت مفید واقع بشند و کار بکنن و فقط باید محدودیت های حرکتی رو که برخی از این عزیزان دارند رو در نظر گرفت و در جامعه این محدودیت ها رو برطرف کرد. اما نکته رو که من قصد داشتم بهش اشاره بکنم، تاریخچه مدال آوری دو میدانی کشورمون در پارالمپیک هست. میدونید که ما اولین بار در سال 1960 یا 64 اگر اشتباه نکنم در پارالمپیک حاضر شدیم، اما حضور واقعی ما در قرن جدید و هزاره جدید هست. یعنی ما در 2004 آتن برای اولین بار کاروانمون در این رقابت ها حضور داشته و از اون روز به بعد در حقیقت ما تلاش کردیم که حضوری مداوم و مستمر داشته باشیم. اگر که موافق باشید، من پارالمپیک ها رو به من اشاره کردن که فقط 9 دقیقه وقت دارم و کمتر از 9 دقیقه،
بله.
اما باید خیلی سریع اشاره بکنم که در پارالمپیک 1988 سئول ما 3 طلا، 1 نقره و 3 برنز رو به دست آوردیم. در سال 92 مجید میگه چه اتفاقی افتاد.
بله، در رقابت‌های پارالمپیک 1992 بارسلونا اسپانیا ما تنها 2 نقره و 1 برنز رو دریافت کردیم.
در پارالمپیک 996 آتلانتا 7 طلا، 4 نقره و 1 برنز.
اما وقتی به پارالمپیک 2000 سیدنی رسیدیم، مدال‌های طلامون باز هم بیشتر شد. 9 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز حاصل تلاش ورزشکاران پارالمپیک ما در سیدنی بود.
مجید، من فکر کنم از همین جا بود که در واقع ما یه مقدار جدیتر اومدیم روی این ورزش و این زمینه در واقع تلاش کردیم تا توسعه بدیم در کشورمون و در پارالمپیک 2004 آتن 4 طلا، 2 نقره و 9 برنز رو به دست آوردیم.
موقعی که رفتیم چین در پارالمپیک 2008 شرکت کردیم، یه مقداری وضعیتمون اون جوری که باید و شاید مثل رقابت‌های سیدنی نبودش. ما 2 طلا کسب کردیم، 3 نقره و 1 برنز.
در لندن 5 طلا، 5 نقره و 3 برنز رو در سال 2012 به دست آوردیم و در پارالمپیک 2016 5 سال پیش این اتفاق افتاد.
1 طلا، 6 نقره و 5 برنز حاصل تلاش ورزشکاران پارالمپیکی ما در پارالمپیک پیشین بود، یعنی ریو دو ژانیرو. اما امسال امید بسیار بالایی داریم برای اینکه مجموع مدال هامون رو همچنان دو رقمی داشته باشیم، ضمن اینکه خیلی هم امیدواریم که مدال های طلا و نقرمون رو اگر بتونیم به دو رقم برسونیم. همین الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم، مراسم حمل مشعل داره برگزار میشه در حال برگزاری مراسم افتتاحیه و ما تو این فاصله داشتیم با حمید آنچه که در حضور جمهوری اسلامی ایران در پارالمپیک های قبلی صورت گرفته رو به اطلاع شما میرسوندیم.
خیلی ممنونم.
عرض کنم خدمتتون که شهرام جان،
بله بفهم،
تعجب نکنید اگر آماری که ما بیان کردیم یه مقدار کم بود. ما
درست.
فقط رشته دو میدانی رو گفتیم.
بله بله.
داشته باشید انشاءالله پرمدال از این المپیک برگردیم به سمت تهران.
انشاءالله ما که واقعا امیدوارانه منتظریم که در واقع پیام‌آور شادی باشید. هم شما هم مجید هم محمد درخشنده انشاءالله پیام‌آور شادی خواهید بود برای مردم عزیزمون. اما این دقایق رو دیگه می‌سپاریم به شما برای گزارش روشن شدن مشعل بازی المپیک. بفرمایید.
قبل از اینکه ارتباط ما برقرار بشه، یک کلیپ بسیار زیبایی رو تلویزیون NHK ژاپن به تصویر کشید و اون در واقع روشن کردن این در حقیقت مشعل بود که از اون با عنوان به اشتراک گذاشتن نور یاد شده بود، یعنی مراسم به اشتراک گذاشتن نور و طی مراسم سنتی خاص ساییدن چوب به هم دیگه، جرقه زدن دو سنگ و روشن کردن عرض کنم خدمتون که پشم پشم گوسفند بود که ظاهرا گذاشته بودن برای اینکه روشن بشه و مراحل مختلفی که روشن کردند شعله کوچکی رو و این شعله کوچک رو رسوندند به جاهای مختلف. و جالب هست که یکی از جاهایی رو که نشون دادند شعله آتش روشن میشه هیروشیما بود و ساختمان مخروبه‌ای که از بمباران اتمی اوت 1945 تا امروز نگه داشتن، اونجا نشون دادن که شعله آتش به اونجا رفت، سر تا سر ژاپن رو در نوردید، به فوکوشیما رفت و به جای مختلف. نهایتاً یک خانم یک آقای مسن دوشا دوش همدیگه و در کنار یک ورزشکار دیگر سه مشعل المپیک رو آوردند و مشعل المپیک سه ویلچر سوار رو روشن کردند. مسیر شیبداری در مقابل این ورزشکاران حضور داره. حالا باید از این مسیر شیبدار که برای مردم و شهرها و جوامع دیگر الگویی باید باشه برای اینکه پیاده روها، پیاده راها و مسیرهای خودشون رو به گونه‌ای طراحی بکنند که معلولین هم بتونن به سهولت تردد کنند، مسیرهای شیبدار رو در نظر بگیرن، میان روی این سطح شیبدار و به طرف مشعل اصلی المپیک میرن تا اون رو روشن بکنن. من گفتم المپیک مجید، پارا المپیک.
بله، پارا المپیک.
و تاکید
البته آقای حاجی خرباز الان ساعت اون طرفو 23 دقیقه است، هیچ عجیب هم نیست اگه شما یه جایی گافم بدی.
به هر حال ممنونم شهرام جان که این گاف ها رو میشنوید و به روی خودتون نمیاد.
من مخلص شما هستم. نه میخواستم خدمت شنوندگان بگم که عزیزانمون اگه یه جایی هم اشتباه میکنن دیگه ساعت نزدیک 23 دقیقه شب اونجا، اینو میخواستم بگم.
بله، عرض کنم خدمتون که آقای اندرو پارسونز خیلی تاکید داشت روی این نکته که به هر حال اسپانسرها یا حمایتگرهای مالی و جاهای مختلفی به ما کمک کردن تا بتونیم این در واقع پارالمپیک رو در توکیو برگزار بکنیم. یه توپ، یه گوی سفید خیلی زیبا به عنوان مشعل اصلی طراحی شده که هرچه نزدیکتر میشن مشعل به دستان، این گوی داره بازتر میشه و شکلش تغییر میکنه، مثل یک گل میشه کفت تا ببینیم که چگونه مشعل پارالمپیک رو در واقع روشن میکنن.
در رقابت های المپیک هم همین تقریبا مشعل رو با یک فرم و سبکی مثل همین طراحی کرده بودن، اما خب یه مقداری در ارتفاع بالاتری قرار داشت مشعل رقابت های المپیک 2020 توکیو. و الان جالب بود همون مسیر شیبداری رو که حمید اشاره کرد، ویلچر رانان از پایین اون مسیر شروع کردن و با چند چرخش خودشون رو رسوندن به انتهای مسیری که براشون طراحی شده بود و اون سطحی که مشعل بر روی اون قرار داره و در حال حاضر هر سه نفر خودشون دارن دست به دست هم میدن و با کمک هم از سه جهت مختلف قصد دارن تا مشعل‌هایی که به دست اونها سپرده شده به عنوان آخرین ورزشکارانی که مشعل به دست هستن، مشعل‌ها رو نزدیک می‌کنن به مشعل اصلی و در این لحظه مشعل اصلی رقابت‌های پارالمپیک 2020 در توکیو پایتخت ژاپن به در واقع روشن میشه و محوطرم به شدت تاریکش میکنم نسل برگزاری و نور پردازان ورزشگاه المپیک توکیو که این صحنه بسیار زیبا که با ابراز احساسات این سه ورزشکار معلول مشعل به دست زیباتر هم شده مورد توجه همه جهان قرار بگیره که در این لحظه هم مراسم نورافشانی که برای استادیوم بزرگ المپیک توکیو تدارک دیدند به مناسبت آغاز رقابت‌های پارالمپیک 2020 داره خودنمایی میکنه و جمعیت بسیار کثیری در سر تا سر جهان مشغول دیدن این نمایش هستند و لذت بردن از آغاز یک سری مسابقات که میتونه براشون اوقات خوبی رو رقم بزنه. و
البته ایرانیان عزیزی که شنونده صدای شما از رادیو ورزش هستن که تعدادشون هم زیاد هست آقای مجید خان.
دقیقا همینطوره. به هر حال ما سعی میکنیم که آنچه که دوستان عزیز شنونده نمیتونن از لحاظ بصری ببینن، امکانش برای دیدن موجود نیست براشون و دارن از طریق امواج شبکه رادیو ورزش این اتفاق رو دنبال میکنن، ما هر آنچه که میبینیم رو براشون سعی میکنیم که به تصویر بکشیم، گزارش بکنیم تا اونها هم بتونن در ذهن خودشون تجسم بکنن زیبایی های مراسم افتتاحیه رقابت های پارالمپیک 2020 توکیو رو.
بسیار عالی. مجید مرادی عزیز،
میدونم که برنامه شما رو به اتمامه، ولی خیلی سریع به من اجازه بدید. من فقط به خاطر اینکه در دور قبل فقط مدال‌های رشته دو میدانی رو گفتیم، مجموع مدال‌های هر دوره رو اعلام بکنیم.
وقت اصلا نداریم.
در ریو 2016 ما 8 طلا.
خب بفهمید، اشکال نداره.
اگر فرصت نیستش خب می‌ذاریم در ارتباط بعدی.
یک دیگه وقت به ما دادم، بفهمید.
ما در ریو 8 طلا، 9 نقره، 7 برنز، در مجموع 15 طلا رو به دست آوردیم، 24ام شدیم. در لندن مجید بگو.
در لندن 10 طلا، 7 نقره و 7 برنز، مجموعا 24 مدال و 11ام شدیم.
11 مدال آوردیم و
نه، مجموعمون 24 تا و اینجا 11ام شدیم.
11ام شدیم.
در پکن 2008
5 طلا، 6 نقره، 3 برنز،
14 مدال، مجموع مدال هامون بود
و
22ام شد.
22ام شدیم. در آتن 6 طلا، 3 نقره، 13 برنز،
22 مدال مجموعا به دست آوردیم و در جایگاه 23ام قرار گرفتیم.
2012 طلا، 4 نقره، 7 برنز،
23 مدال در مجموع و در جایگاه 16ام.
در آتلانتا در سال 1996 9 طلا، 5 نقره، 3 برنز، 17 مدال
و 20ام شدیم. در 1992 بارسلون هم فقط 1 طلا، 2 نقره، 1 برنز، 4 مدال در مجموع و در جایگاه 37ام قرار گرفت.
بله. در سئول 88 4 طلا، 1 نقره، 3 برنز، مجموع 8 مدال، 27ام شدیم. در نهایت می‌خواستم این رو بگم،
بله،
در دوره قبل یعنی در ریو ما 15ام شدیم. امیدواریم که امسال این در واقع جایگاه رو ارتقا بدیم. من خداحافظی میکنم.
بله، فرصتمون خیلی کم هست. خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز که در این ویژه برنامه همراه ما بودید. از شما همکاران خوبم تشکر میکنم، عزیزانی که زحمت کشیدن تا این ارتباط برقرار بشه، صدابردار خوب برنامه، هماهنگی تهیه کننده و شما شهرام نوروزی عزیز، سپاسگزارم که این اجازه رو دادید تا امروز هم ما این افتخار رو داشته باشیم تا در خدمت شنوندگان عزیز شبکه رادیوی ورزش باشیم. انشاءالله تا فرصت‌های بعدی همین شما رو به خداوند می‌سپارم.
درود بر شما. حمید خواجه خباز، مجید مرادی عزیز و محمد درخشنده و عزیزان همکاری که زحمت کشیدن تا این برنامه رو تقدیم حضور شنوندگان کنیم. لحظات و ثانیه‌های پایانی برنامه رو پشت سر می‌گذاریم. خب اصلا زمان نداریم، باید از حضورتون خداحافظی کنیم با این امید و آرزو که مجموعه تلاشی که صورت گرفت مورد استفاده و عنایت قرار گرفته باشه. تشکر میکنم از جناب ابوفاضلی تهیه کننده برنامه، سرکار خانم نشیبا صدا بردار، دوست عزیزم احمد فرضی هماهنگی و تشکر ویژه از مدیر محترم پخش جناب سلیمانی و جناب محمودی و همه همکاران که محبت کردن و ما این برنامه رو تونستیم تقدیم حضورتون کنیم. انشالله رادیو ورزش لحظه به لحظه شما رو در جریان اتفاقات پارالمپیک توکیو قرار خواهد داد. یا علی و خدا نگهدار.
همیشه یک رئیس خوب میتونه فضای کافی مورد نیاز رو برای همه فراهم کنه و میدونه که باید به اطرافیانش انتخابهای بیشتری بده تا کارهای روزمره با کیفیت بیشتری پیش بره. هر آشپزخونه ای به یک رئیس کاربلد احتیاج داره تا زندگی رو برامون آسان‌تر کنه. با یخچال فریزر باز دستتون بازه. باز یخچال فریزر جدید و عریض دیپوینت.
دیپوینت شایسته خانه تو.
زاغکی قالب پنیری دید، به دهان برگرفت و زود پرید. بر درختی نشست در راهی که از آن میگذشت روباهی. روبه پرفریب و حیلت ساز رفت پای درخت و کرد آواز. گفت:
به به چقدر زیبایی، چه سری چه دمی عجب پایی.
زاغ که میخواست قارقار کنه پنیر رو از منقارش در آورد و تو بالش گرفت و گفت:
این هر پنیر نیست، پنیر پرستاره میانه. هرچی هم تعریف کنی این یکی رو پایین نمیندازمش. قار قار.
پنیر پرستاره میهن با بافتی نرم و طعم لذت بخش، منبع غنی پروتئین و کلسیم.
مجموعه تولیدی پوشاک قهرود با نشان تجاری بچیان، نامی مطمئن در صنعت نساجی و پوشاک کشور. با سابقه بیش از 40 سال فعالیت تولیدی به عنوان صادرکننده نمونه ملی و استانی، تولید کننده انواع پارچه و نوار کشباف و الماسی تریکو با تجهیزات کاملا صنعتی. تلفن سفارش 021-6646-8831. پوچانک قهرود.
خوبه بدونین هر کدوم از شما عزیزان میتونین با خرید محصولات جایزه دار آلیس شامل انواع دوغ، شیر، ماشعیر و یا آب میوه های آلیس در قرعه کشی ماهانه آلیس شرکت کنین. در صورت برنده شدن علاوه بر خودتون تمام اعضای خانوادتون بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر، مادر، خواهر، برادرا، همسر، فرزندانتون به علاوه 14 نفر دیگه از دوستان و آشنایان به انتخاب خود شما نفری 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو دریافت میکنند. فقط یادتون باشه که هر کدوم از شما باید 14 کد محصول رو به سامانه 2014 پیامک کنین و هر 14 کد محصول هم 1 کد ویژه قرعه کشی میگیره. هدیه حیرت آور آلیس خانواده به علاوه 14.
برگزاری دومین جشنواره همراهان ماندگار البرز به همراه تخفیف در فروش انواع بیمه‌نامه به مناسبت آغاز 63 سال فعالیت شرکت بیمه البرز. زمان از 28 تیر ماه به مدت 63 روز. برای کسب اطلاعات بیشتر به نمایندگی های بیمه البرز در سراسر کشور مراجعه نمایید. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
از ساعت 15:30 با افتتاحیه رقابت‌های پارالمپیک 2020 توکیو تا این لحظه در خدمت شما بودیم و حالا و از این ساعت 18:30 همیشه با ورزش رو خواهید شنید.